بخش هفتم، مارکس. تاریخ می کوشد نوعی علم شود. مارکس معتقد بود تعلیل و تبیین رشد تاریخی را بر پایه علمی نهاده است و بشریت را قادر ساخته مسیر آتی جامعه را با دقت علمی پیش بینی کند. کارل مارکس متولد سال 1818 میلادی و درگذشته به سال 1883 در آلمان در شهر تریر به دنیا آمد. پدر و مادرش یهودی بودند و وقتی کارل 6 ساله بود به آیین لوتری پیوست. ولی خود مارکس به نوجوانی که رسید شدیداً ضد مذهبی شد. شعار او حتی در آن ایام این بود که نقد دین اساس همه نقد هاست. تحصیلاتش ابتدا حقوق و سپس فلسفه و تاریخ بود و رساله دکتریش را درباره فلسفه یونان قدیم نوشت. خصومت آشکارش با دین درهای تدریس در دانشگاه را به روی او بست. پس سردبیر روزنامه ای شد، ولی این هم چندان دوام نیاورد. مارکس در طول عمرش کمتر به کاری پرداخت که بابتش دستمزد بگیرد و ترجیح داد بیشتر اوقات در فقر به سر برد و به مطالعه و نوشتن بپردازد. وقتی در سال 1843 روزنامه‌ای را که او سردبیرش بود توقیف کردند، مارکس به پاریس رفت و در آنجا با فردریش انگلس جوان آشنا شد. به این ترتیب همکاری قلمی آغاز شد که شاید مشهورترین و قطعاً مؤثرترین همکاری قلمی تاریخ است. انگلس فرزند خانواده بازرگان آلمانی ثروتمندی بود که در منچستر میزیست و در آنجا کسب و کار نساجی داشت. در حقیقت او بود که مارکس را تا زنده بود از نظر مالی اداره کرد و باعث شد او آثارش را به وجود آورد. در سالهای پس از این آشنایی بود که مارکس نظام اصلی اندیشه هایش را شرح و بسط داد. نظامی که پس از آن معروف به مارکسیسم شد و شالوده فکری کمونیسم را تشکیل داد. این نظام در ضمن خود را یگان سوسیالیسم راستین می دانست. انگلس همواره مشاور مارکس و منتقد خودی و همکار او در همه امور بود و در همه این موارد استعداد فوق‌العاده‌ای نشان داد. اما مارکس نابغه بود و از لحاظ فکری در رابطهش با انگلس بیچون و چرا نقش مسلط را ایفا می کرد. نسل‌های بعدی که افکار آن دو را از آن مارکس خواندند با این کار در حق انگلس مرتکب بی‌انصافی نشدند، اما انگلس هم شخصیت بی اهمیتی نبود. در انگلستان زیست و مرد. در سال 1845 که مارکس از فرانسه اخراج شد به بروکسل رفت و در آنجا به اتفاق انگلس مانیفست کمونیستی را نوشت که در سال 1848 میلادی انتشار یافت. مارکس همان گونه که انتظار می رفت همان سال از بروکسل اخراج شد و پس از مدتی سفر و سرگردانی بی حاصل در سال 1849 از لندن سر در آورد و 34 سال باقی عمرش را در این شهر گذراند. بیشتر نوشته های مارکس مجموعه درخشانی از مقاله ها و رساله های اوست، ولی یک اثر او، شاهکارش سرمایه، در سال 1867 میلادی به صورت کتاب کامل انتشار یافت. سرمایه بدون تردید یکی از بانفوذترین کتاب ها در تاریخ جهان است. مارکس در سال 1883 در لندن درگذشت و در گورستان هایگیت به خاک سپرده شد. فرزند هگل. مارکسیسم نظام فکری بسیار سرشاری از آب در آمد و یک علتش آن بود که سه سنت عقلانی بسیار پیشرفته را در هم می آمیخت: فلسفه آلمان، نظریه سیاسی فرانسه و علم اقتصاد انگلیس. بنابراین نمی توان آن را صرفاً فلسفه در معنای عادی این لفظ نامید. با این حال دارای بعد فلسفی مهمی است و بر بخش اعظم تفکر فلسفی پس از خود تأثیر فراوان گذاشت. بدین سبب هیچ کتاب تاریخی درباره فلسفه در عصر جدید نیست که مؤلفش بتواند مارکسیسم را در آن نادیده بگیرد. عنصر فلسفی مارکسیسم تقریبا یکسره از هگل گرفته شد و مارکسیست ها تا به امروز هم برای بیان فلسفه مارکسیسم اصطلاحات هگلی را به کار می برند. از این رو بیفایده نیست که فهرستی از اندیشه های محوری هگلیسم را که در قلب مارکسیسم هم قرار دارند در اینجا بیاوریم. 1. واقعیت نوعی وضع مستقر نیست، بلکه فرایندی است تاریخی و در حال تکوین. 2. بدین جهت کلید فهم واقعیت فهم ماهیت دگرگونی تاریخی است. 3. دگرگونی تاریخی تصادفی و بی هدف نیست، بلکه از قانونی قابل کشف تبعیت می کند. 4. این قانون دگرگونی قابل کشف دیالکتیکی و تکرار حرکت سگانه تز، آنتیتز و سنتز است. 5. چیزی که این قانون را پیوسته فعال نگه می دارد از خود بیگانگی است که هر وضع و حالت را نهایتاً در نتیجه تناقضات داخلی خودش به انتها می رساند. 6. این فرایند به فرمان انسان نیست، بلکه قوانین داخلی خودش آن را به پیش می برد و بشر را نیز همراه خود می برد. 7. این فرایند به شرحی که آمد ادامه می یابد تا آنکه به وضعیتی برسیم که همه تناقضات درونی رفع شده است. آنگاه دیگر ماهیت از خود بیگانگی در کار نخواهد بود و دیگر نیرویی در کار نخواهد بود که دگرگونی بیافریند. 8. وقتی این وضعیت خالی از تعارض فرارسد، آدمی دیگر همراه قوای خارج از اختیارش پیش رانده نمی شود، بلکه برای نخستین بار قدرت میابد سرنوشتش را به دست خود بگیرد و خود بر دگرگونی حاکم گردد. 9. این برای نخستین بار آزادی و خودشکوفایی انسان را میسر می سازد. 10. نوع جامعه ای که این آزادی و خودشکوفایی در آن تحقق می‌یابد، جامعه قطع شده متشکل از افراد خودمختار مورد نظر لیبرال ها نیست، بلکه جامعه است که در آن افراد در کالبد یک کل که بسیار بزرگتر و بنابراین ارضا کننده تر از زندگانی تک تک آنهاست مستحیل می‌شوند. ولی پس از این ده همخوانی بزرگ، نوبت ناهمنوایی های عمده با هگل می شود که مارکس آنها را از دیگر فیلسوف آلمانی لودویگ فویرباخ که معاصرش بود گرفت. فویرباخ هم مانند مارکس از هگلیان چپگرا بود. به عقیده مارکس، اصل و اساس واقعیت هرچه که باشد روحی و معنوی نیست، مادی است. او تأکید می برزد که ماتریالیست است، نه ایدئالیست. پس تمامی این فرایند پردامنه تاریخی و دیالکتیکی که ده برنهاد یا تز آن را اکنون بررسی کردیم، از دیدگاه مارکس عارض بر نیروهای مادی است که به نظر او جهان را تشکیل می دهند. برای همین است که نظام خود را ماتریالیسم تاریخی یا به عبارت دیگر ماتریالیسم دیالکتیک می نامد که هر دو نامگذاری مناسب است. این دو اصطلاح مترادف یکدیگر است، ولی آنجا که سخن از امور بشری است، ماتریالیسم تاریخی رساتر و آنجا که پای جنبه‌های غیر بشری جهان در میان است، ماتریالیسم دیالکتیک مناسب‌تر می‌نماید. در مقایسه با نوشته‌های مارکس، نوشته‌های انگلز خیلی بیشتر درباره مورد دوم است. اقتصاد در مقام پایه و بنیاد. در زمینه امور بشری، شیوه عمل دیالکتیکی به نظر مارکس چیزی از این قبیل بود. انسان برای زیستن ناگزیر باید وسایل معیشتش را فراهم کند. باید امکانات خوراک، پوشاک و مسکن داشته باشد و سایر نیازهای اساسی خود را برآورد. تولید این چیزها از جمله کارهای اجتناب ناپذیر است، ولی به محض آن که وسایل تولید رشد کرد و از مراحل اولیه فراتر رفت، به مصلحت فرد است که در رشته‌ای تخصص یابد، چون این به سود همگان است. همین آنها را وابسته به یکدیگر می‌سازد. تولید وسایل معیشت فعالیت اجتماعی می‌شود و از صورت فردی در می‌آید. در چهارچوب این اتکای متقابل که در واقع اصل جامعه است، ویژگی مشخص هر فرد رابطه او با وسایل تولید است. آنچه برای امرار معاش انجام می‌دهد، وجوه اصلی راه و رسم زندگی او را رقم می‌زند و این در ضمن سهم و نقش اوست در کل جامعه. و انسان از همین راه پی میبرد منافع چه کسان دیگری در تقسیم فراورده‌های اجتماعی همسان منافع خودش است و منافع چه کسانی در تعارض با منافع اوست. این موجب پیدایش طبقات اجتماعی اقتصادی و نیز مبارزه طبقاتی می شود. در هر صورت، وسایل تولید در فرایند مداوم دگرگونی اند. از این رو، رابطه مردم با آنها و بنابراین با یکدیگر ناگزیر پیوسته در تغییر است. با هر دگرگونی عمده وسایل تولید، ترکیب طبقات اجتماعی همینطور چگونگی مبارزه طبقاتی عوض می شود. از دید مارکس، همه این سطوح گوناگون دارای رشد دیالکتیکی اند. در بنیادی ترین سطح، عامل اصلی تعیین کننده ی همه تغییرات اجتماعی رشد وسایل تولید است. رشد طبقات اجتماعی و تضاد میان طبقات برخواسته از رشد وسایل تولید است و هست و نیستش وابسته به آن است. بر فراز این، به اصطلاح خود مارکس روبنا قرار دارد. یعنی نهادهای اجتماعی و سیاسی، دین، فلسفه، هنر، اندیشه ها. اینها همه به گفته او بر اساس زیربنای اقتصادی رشد می کنند و نهایتاً از آن شکل می پذیرند. پاره ای از این نکات با ذکر مثال روشن‌تر می شود. مارکس توجه همگان را به این واقعیت جلب کرد که در مرحله نخستین صنعتی شدن، وقتی حمل و نقل مواد خام سنگین هنوز بیشتر با کشتی صورت می گرفت و آسیاب‌ها و کارخانه‌ها هنوز متکی به نیروی آب بودند، شهرهای صنعتی کنار رودها و سواحل دریا و دریاچه‌ها به وجود آمدند. اما بست و توسعه نیروی بخار، از جمله قطارهای بخار، پیشرفت شهرهای صنعتی را از این قید رها ساخت و در نتیجه شهرها نزدیکتر به منبع مواد خام یا بازارهای عمدهشان رشد یافتند. این یک نمونه بارز دگرگونی در وسایل تولید است که منتج به دگرگونی‌هایی در زیربنا شد. این ایده های مارکس بسیار روشنگرانه بود، چون هیچ کس پیش از او این چیزها را در نیافته بود و این باعث شد که شیوه نگرش به رشد تاریخی برای همیشه تغییر کند. مانند بسیاری اندیشه های خوب دیگر، همین که فکری عملا به مغز کسی راه یافت دیگر بدیهی به نظر می رسد و به دشواری می توان فهمید چرا مردم پیش از آن به این فکر نیفتاده بودند. مورخ مارکسیست فلسفه می تواند در ضمن یادآور شود که با شروع انقلاب صنعتی در اواخر قرن 18 بود که نخستین فیلسوف که شناخت را نوعی فراورده یا محصول تولید شده شمرد، یعنی کانت، پدید آمد و این نمونه بارز شیوه تحلیل مسائل فکری از طرف مارکسیست هاست. هنر از دید آنها خدمتگزار منابع طبقه حاکم است، یعنی اندیشه ها و ارزش هایی را به میان می آورد که منافع این طبقه را تأمین می کند، یا ثروت و قدرت آنها را به نمایش می گذارد، یا به دستاوردهایشان رنگ و جلا می دهد، یا توجه طبقات دیگر را از سیاست منحرف می سازد. دین، یا به قول مارکس افیون مردم، همین نقش را دارد. گونه ای تحلیل کامل جامعه و تاریخ آن بر مبنای این دیدگاه نشو و نما یافته است و با آنکه امروزه کمتر متفکر جدی است که اعتبار این تحلیل را به طور دربست بپذیرد، تردید نیست که قسمت اعظم آن بخردانه است و در پیدایش دیدگاه به اصطلاح جدید سهم بزرگی داشته است. انقلاب. از دید مارکس، جامعه سرمایه‌داری صنعتی زمان خودش آخرین مرحله رشد تاریخی پیش از ظهور جامعه آری از تعارض است. به عقیده او، پیشرفت بیوقفه تکنولوژی نوین ناگزیر افراد بیشتر و بیشتری را بیکار می‌کند. در نتیجه شمار توده‌ها، بیگانگی آنها با وسایل تولید، فقر و تنگ دستیشان بیشتر می شود و در این حال مالکیت و اختیار وسایل تولید در دستهای شمار کمتر و کمتری از افراد تمرکز می یابد. این به نحوی فزاینده جامعه را به دو طبقه متضاد سرمایه‌داران و کارگران تقسیم می کند. کشمکش این دو طبقه ناگزیر هر روز شدیدتر می شود تا آنکه کارگران به علت برتری چشمگیر تعدادشان در برابر سرمایه‌داران به پا می خیزند. آنها را بر می اندازند و وسایل تولید را به دست خود می گیرند. این انقلاب به دو مفهوم پایان تاریخ خواهد بود، چون اولا نقطه اوجی است که رویدادها ناگزیر به سویش در حرکت بودند و ثانیاً پس از آن دیگر از دگرگونی دیالکتیکی اثری نخواهد بود. تقسیم جامعه به طبقات به پایان می رسد. وسایل تولید به مالکیت همه در می آید و به سود همگان به کار می افتد. جامعه بدون طبقات و در نتیجه بدون تعارض خواهد بود. همان گونه که انگلس یک بار گفت، دیگر نیازی به حکومت نخواهد بود، فقط اداره امور مورد نیاز خواهد بود. انسان‌ها که دیگر در زیر فشار نیروهای مهار ناپذیر تاریخی یا زیر فشار حکومت نیستند، آزادند که شکوفا شوند و خیشتن را تحقق بخشند. پیامبر کاذب. آینده‌ای که بلافاصله پس از دورانی آغاز شد که مارکس می‌نوشت، به هیچ وجه آن گونه که او گفته بود ناگزیر پیش می‌رود پیش نرفت. علت امر تا حدی آن بود که او در مورد ماهیت نظریه خود در اشتباه بود. مارکس فکر می‌کرد نظریه‌اش علمی است، به همان ترتیب که مثلا فیزیک نیوتونی علمی است. اگر اطلاعات ما درباره وضع موجود هر نظام فیزیکی اجسام در حال حرکت درست باشد، در آن صورت به یاری قوانین نیوتونی می توانیم وضع آن نظام را در هر زمان آتی دقیقاً پیش بینی کنیم. مارکس می پنداشت قوانین اقتصادی حرکت جامعه را دقیقاً به همین معنی کشف کرده است. این حرف را خود او در مقدمه سرمایه می زند. تصور می‌کند با این شناخت می‌توان رشد گریزناپذیر آینده جامعه را پیش‌بینی کرد. برای او بی‌نهایت اهمیت داشت که مارکسیسم علمی انگاشته شود و نوع سوسیالیسم خود را هم سوسیالیسم علمی خواند تا از انواع دیگر سوسیالیسم متمایز باشد. در حقیقت او انواع دیگر را تحقیر می‌کرد. عقیده داشت آنها صرفاً متکی به رویاهای واهی یا خیالات خامند یا برای روحیه دادنند و او در مقابل به مطالعه علمی جامعه پرداخته است که پی ببرد چه نیروهایی درون آن واقعاً در کارند و قوانین حاکم بر عمل این نیروها کدام است و آنگاه تعلیمات سیاسیش را بر پایه این واقعیات بنا نهاده است. این اندیشه که مارکسیسم علمی است علت مهم جذابیت آن تا واپسین سالهای قرن بیستم بود. مارکسیست ها معمولاً باورهای خود را نه عقیده شخصی بلکه شناخت علمی و لذا دانشی با قطعیت مطلق می شمردند. این امر به آنها اطمینان خاطر فراوان می داد و باعث می شد در برابر عقاید و دیدگاه های دیگر کم تحمل باشند و این کم تحملی صفت مشهور آنها بود. و هر کجا هم که به قدرت رسیدند، انتشار یا تعلیم هر گونه اندیشه ناسازگار با اندیشه خود را ممنوع کردند. جاذبه دیگر مارکسیسم از این واقعیت سرچشمه می گرفت که چون رشد آتی جامعه را با دقت علمی پیشگویی می کرد، سوسیالیسم گریزناپذیر شمرده می شد که معنایش این بود که سوسیالیست ها همسو و همپای آینده اند و باورها و خواستهای آنها تحقق خواهد پذیرفت و حرف و عمل این و آن هم تأثیری در این قضیه نخواهد داشت. جهان یکسره به راه آنها می رود. به تعبیری که محبوب خودشان بود، تاریخ جانب ماست و همانطور که تروتسکی گفت، مخالفان آنها روانه زباله‌دان تاریخند. این آنان را از مدرن هم مدرن تر کرد، چون آنها نه تنها در حال بلکه در آینده هم میزیستند، حتی پیش از آن که پای احدی به آنجا برسد. جاذبه نیرومند. مجموع این ایده ها، علم، نوسازی، همسویی با آینده، برای شمار زیادی از روشنفکران کشورهای در حال توسعه کششی افسون کننده داشت. همین گونه بود جنبه اقتصادی مارکسیسم که دعوت به برنامه ریزی متمرکز و نظارت اقتصادی می کرد. راه حل برنامه ریزی شده بسیار معقول می نمود. همانطور که نظریه های لاک در قرن 18 نقش مهمی در بروز انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه بازی کرده بود، نظریه های مارکس هم در قرن بیستم نقش مهمی در پدید آوردن فراگیرترین انقلاب های تاریخ بشر، انقلاب های کمونیستی روسیه در سال 1917 و چین بین سالهای 1948 و 1949 ایفا کرد. در تمام دوران پس از جنگ جهانی دوم، جنبش های کمونیستی پیرو اندیشه های مارکس در سراسر جهان سوم حائز اهمیت بودند. اینها در چندین کشور جهان سوم به قدرت هم رسیدند. در زمان نوشتن این کلمات، شماری از آنها هنوز حکومت را در دست دارند. این نمایش خارق العاده است از اهمیت عملی اندیشه ها در جهان واقعی. انحطاط و سقوط. تأکید محوری مارکس بر علمی بودن اندیشه هایش آنها را مانند همه اندیشه های براستی علمی در معرض ابطال ناشی از وقایع قرار داد. و مگر مقصود از آزمایش علمی چیزی جز این است؟ از اواخر قرن 19 به تدریج آشکار می شد که رویدادها با آنچه از تئوری های مارکس برمی آید همجهت نیست. در واقع در هیچ کجای جهان جامعه‌ای نبود که در آن دگرگونی بر حسب قوانین علمی رشد تاریخی مارکس رخ داده باشد. این موجب پیدایش چیزی موسوم به رویزیونیسم یا تجدید نظر طلبی شد. بسیاری از متفکران مارکسیست کوشیدند نظریه‌های مارکس را مورد تجدید نظر قرار دهند تا این نظریه در برابر شواهد خلاف از پا نیفتد. و نیز شروع کردند به تفسیر مجدد شواهد تا آنها را با نظریه‌های مارکس وفق دهند. نتیجه‌اش ظهور شماری مکتب فکری مارکسیستی جور و جور مختلف و گاه شدیداً مخالف یکدیگر بود. آنچه سرانجام تباهی اکثر این مکاتب را سبب شد این واقعیت بود که هر کجا جنبش‌های سیاسی مارکسیستی به قدرت رسیدند نتیجه بی برو برگرد و بدون استثنا نوعی دیکتاتوری دیوان سالار بود، به علاوه جامعه ای که با آنچه نظریه مارکسیستی وعده‌اش را میداد کمترین شباهتی نداشت. اقتصاد این جوامع هم بدون استثنا با ناکامی روبرو شد. به جای روزبهی فقر و تنگ دستی به بار آورد. حکومت مارکسیستی به مردم هم درماندگی عرضه کرد و هم خودکامگی. این وضع در دراز مدت از افرادی معدود که بگذریم همه را متقاعد کرد که نظریه مارکسیستی قطعاً خطایی دارد. اما تأثیر غیر مستقیم اندیشه های مارکس در این هنگام در سرتاسر فرهنگ جدید گسترده بود. به همین جهت هرچند اکنون پیروان صمیمی مارکسیسم اندکند، اما به طور کلی در عالم افکار نوین از جمله در ادبیات و هنر مارکسیسم هنوز عنصر مهمی به شمار می آید. یک تأثیر بزرگ فلسفی، نیروی اندیشه ها. می توان به جرأت ادعا کرد که در طول تاریخ هیچ متفکر دیگری را نمی توان یافت که اندیشه هایش به اندازه اندیشه های مارکس در مدتی کوتاه چنین تأثیری از خود به جا گذاشته باشد. مارکس در دوران حیاتش روشنفکری نسبتاً گمنام و تنگ دست بود. با کمک و احسان دوستان زندگی می کرد و روزهایش را با خواندن و نوشتن اغلب در قرائتخانه موزه بریتانیا می گذراند. با این حال 70 سال پس از مرگش در سال 1883 تقریباً یک سوم تمامی نژاد بشر زیر فرمان حکومت‌هایی به سر می بردند که خود را به نام او مارکسیست می‌خواندند. این قلمرو از جمله همه کشورهای اروپای شرقی، کل خاک روسیه و سرزمین‌های امپراتوری پیشین تزار و سرتاسر چین را در بر می‌گرفت. این رویدادی بی سابقه است و احتمالاً تکرار هم نمی‌شود. می‌توان این را گفت یا نه؟ حتی گسترش مسیحیت یا اسلام در صدر تاریخشان یا گسترش آیین بودا در مرحله گسترش طلبیش بدین سرعت نبود. این پدیده‌ای کاملاً حیرت انگیز است، به ویژه با در نظر گرفتن این واقعیت که سابقه مارکسیسم در عمل چیزی جز ناکامی دائم نبود. اندیشه ها چیره شدند، اما جوامعی که از آنها برآمدند یا فرو پاشیدند یا از سیاست های مارکسیستی فاصله گرفتند. بسیاری از چهره‌های برجسته تاریخ معاصر پیرو مارکسیسم بودند. در روسیه ابتدا لنین بود و سپس تروتسکی و استالین. در یوگسلاوی تیتو، در چین ماو تسه‌تونگ، در ویتنام هوشیمینه و در کوبا فیدل کاسترو. اینها کسانی بودند که جهان را دگرگون ساختند. مارکسیسم در دوران پیروزی عقیدتیش در عرصه هنر و سیاست نفوذ عالمگیر داشت. چهره‌های مشهور هنر و ادب جهان کسانی مانند ژان پل سارتر، نمایشنامه‌نویس که داستان نویس و فیلسوف برجسته‌ای هم بود، و برتولد برشت که شاعر بزرگی هم بود، یا در میان شاعران پابلو نرودا، یا در میان نقاشان پابلو پیکاسو خود را مارکسیست یا کمونیست می‌شمردند، کسانی که پاره‌ای از آثارشان حتماً ماندگار خواهد بود. به طور کلی در زمینه نقش هنر در جامعه، مارکسیسم دارای دیدگاه خاصی است که هواداران بسیار دارد و در جهان امروز عنصر بسیار مؤثر و قدرتمندی است. طبق این نظر، وظیفه راستین هنر انتقاد اجتماعی است. هنر باید به نحو عمیق‌تری به مردم بفهماند نقایص جامعه‌ای که در آن به سر می‌برند و رابطه آنان با آن جامعه و بنابراین با زندگی خودشان چیست، و آنها را ترغیب کند که خواستار دگرگونی جامعه شوند. بدین ترتیب مارکسیست‌ها هنر را نوعی ابزار انقلابی می‌دانند. هنر بد هنری است که ارزش‌های موجود جامعه را ارج نهد و بکوشد مردم را خام کند یا گول بزند تا آن ارزش‌ها را بپذیرند. این برداشت از نقش هنر که پیش از مارکس اصلاً رواج نداشت، امروز تقریباً عقیده متعارف و غالب در جهان است و ای بسا واپسین دژ مستحکم مارکسیسم باشد که فرو ریزد.